از کربلای تو ای صد هزار جان گرامی فدای تو تو هر چه داشتی به خدا دادی ای حسین فردا خداست جل جلاله جزای تو
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. عرض سلام و ادب و احترام و فروتنی طبق وظیفه‌ای که بر دوشمون هست ابتدا تقدیم به محضر با سعادت قطب عالم امکان مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف و بعد از اون تقدیم به همه بینندگان محترمی که در شب تاسوعای حسینی دلهای آکنده از اندوه دارند و همصدا با ملائکه عشق میریزند. این چند بیت رو به عنوان ذکر تبسل و حسن مطلع جهت اجرای برنامه سوگواره انشالله در نظر بگیریم به نیت تعجیل در فرج امام زمان، چون قراره که بریم در خونه حضرت باب الحوائج که هر کس گره کوری تو زندگیش میفته، هر کس توی سراشیبی داره سقوط میکنه، هر کس یه جا گرفتاره، اولین کلمه ای که به زبانش میرسه همین یا عباسه یا ابوالفضله. به برکت این نام مقدس برنامه رو شروع کنیم که این تیر که رد میشود از ره گذر چشم امروز قرار است شود هم سفر چشم. فرمود برادر که برو آب بیاور، عباس ادب کرد که یعنی به سر چشم. آن لحظه که تیر آمد و عالم همه شد تار، پر شد همه جا خیمه به خیمه خبر چشم. غیر از شبهی مات در اطراف نبیند، کم گردد اگر سایه ابرو ز سر چشم. ابروی تو شد پاره به همدردی چشمت، ای جان به فدای تو خدا را پسر چشم. گفتند به چشمش بزنم روز کمان داشت، آنگونه که بر جای نماند اثر چشم. پلک و مژه و طاق دو ابرو متلاشی است، رویده گل لاله ای از دور و بره چشم. از چشم و نظر بود که آن تیر اثر کرد، ای کاش در این بیت بسوزد پدره چشم. در محضر استاد ارجمندم جناب دکتر جباری هستیم و صدای گرفته و زخمی من رو ببخشید این چند شب، الحمدلله به خاطر اجراهایی که داشتم، نوکریایی که داشتم، هر سال این اتفاق میفته و در آستانه تاسوعای حسینی صدای خیلی از ماها به این شکلی در میاد که دارید صدای من رو میشنوید. جناب استاد خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب حضور شما جناب آقای علوی و شما بینندگان عزیز این برنامه و آرزوی قبولی عرض ارادات و عزاداری ها سوگواری ها عرض ارادات به ساحت مقدس ابا عبدالله حسین سلام الله علیه. همطور که اشاره فرمودی در شب تاسوعای حسینی قرار داریم و تعلق به وجود مقدس ابوالفضل العباس سلام الله علیه و عجیب این باب الحوائج چه مقامی پیدا کرد در محضر خداوند متعال، در محضر ابا عبدالله سلام الله علیه. درس جوان مردی به تمام تاریخ، به تمام جوان مردان داد و این مقام بلندی که جناب ابوالفضل العباس پیدا کرد خداوند او رو باب الحوائج قرار داد و خیلی عجیبه، این امر عادی نیست. همونطور که اشاره فرمودید که تا یک وضعیت خاصی بحرانی خطرآفرینی پدید میاد، تعبیر یا ابوالفضل بر زبانها جاری میشه. این نشون میده که چقدر مردم حاجت گرفتن از پیشگاه ابوالفضل العباس سلام الله علیه و این بزرگوار به عنوان یک فدایی ابی عبدالله سلام الله علیه در صحنه عاشورا، چقدر فریاد رس بود برای خاندان ابی عبدالله سلام الله علیه و در کنار حضرت بود، و طبیعتاً به همین میزان از دست دادن ابوالفضل العباس داغ بزرگی بود بر دل ابی عبدالله. برها چنان که گزارش ها همین رو تأیید میکنه در خدمتون هستیم.
ممنونم آقا. داستان شهادت هر یک از اصحاب تا برسیم انشاءالله به روضه القمه، یک حماسه عظیم و تکرار نشدنیه. واقعا نمیشه جایگزینی براش پیدا کرد، نمیشه مشابهی براش پیدا کرد. از جمله شهادت حضرت عابس، حضرت نافع ابن هلال، حضرت حبیب ابن مظاهر، این زیبایی هاشو میخوام شما بگید.
بله، همطور که اشاره فرمودید ما در کربلا دو دسته از یاران داریم برای ابی عبدالله سلام الله علیه. دسته بنی هاشم هستن، دسته هم اصحاب و یاران دیگری که امتحانش رو پس دادن، یعنی در مسیر پیوستن به ابی عبدالله. برخشون از همون مکه هم راه شدن، برخی در مسیر پیوستن، برخی در کربلا پیوستن. به هر حال اینها برگزیدگان بودن و برگزیدگانی که زمینه این سعادت رو خودشون از قبل فراهم کرده بودن. از قبل تا زمینه این نباشد، خداوند متعال کیسه کسی چیزی نمی‌ریزد قطره‌ای بی حساب. نظام عالم انا کل شیء خلقناه به قدر. اینو به امثال خودم عرض میگم که برای اینکه انسان به هر حال به سعادت ابدی برسه، بتواند در بزنگاه ها درست تصمیم بگیره، لازمش این است که از قبل خودش رو آماده بکنه. در جای خودش اگر خدای نکرده انسان دچار خطای معرفتی هست، دچار خطای عملی هست، اینها رو جبران بکنه، از جهت معرفتی خودش رو مجهز بکنه به بهترین عقاید، درستترین عقاید. لذا اصحاب ائمه علیهم السلام عقیده خودشون رو عرضه می کردن بر ائمه که مواد در جایی دچار لغزش باشن. و به لحاظ رفتاری هم تا یک وقت شیطان تلنگری به انسان زد، انسان بلا فاصله جبران بکند. این آیه شریفه خیلی باید نصف العین ما باشه که ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. اهل تقوا این چنینند، اهل تقوا از کنار گناهان برو گناهان کوچک آسان نمیگذرن. اذا مسهم طائف من الشيطان، شیطان تا اومد یک مسی بکنه، تلنگری بزنه، روی به سمت اینها بیارد، حتی در خطورات ذهنی تذکرو، فوری متذکر میشن، فیضا هم مبصرون، اهل بصیرت میشن، جبران میکنن، هر روز این کار میکنن. ولی یاران ابی عبدالله علیه السلام از قبل آمادگی ها رو داشتن، در جای خودش به این فوز و فلاح رسیدن. در یکی از چیزهایی که تکالیفی که ما داریم، چه امثال ما که حالا چیزی بیان میکنیم، چه کسانی که میشنون در این ایام، این که بریم سراغ این اصحاب. این هم باز بعضی هستن که خیلی گزارش مفصل دربارشون نیومده، اجمالا شرح رفتنشون به میدان آمده و بعدش هم شهادتشون. بعضیشون یه ویژگی هایی دارن، من چند تا از اینا رو انتخاب کردم که هر کدوم یک نوعی ویژگی هست در میدان رفتن و شهادتشون. سعی میکنم در سریع‌تر عرض بکنم که حالا به بخش مربوط به ابوالفضل العباس سلام الله علیه هم برسیم. یکی از اینها عمر ابن قرظت ابن کعب انصاری. خود قرظت ابن کعب از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله بود، از انصار بوده. این عمر فرزند اوست، عمر ابن قرظت ابن کعب انصاری. در دو سه روز قبل سیر وقایع روز عاشورا رو اجمالا فهرستش رو عرض کردم و اشاره شد که از صبح که مواجهه شروع شد تا ظهر که وقت نماز رسید و بعد از نماز هم تعدادی از اصحاب شهید شدن، سه حمله دست جمعی عمومی از طرف دشمن صورت گرفت. دوتاش توسط عمرو بن حجاج زبیدی بود که موکل بر شرعه فرات بود، یکیش از طرف شمر علیهم اللعنه انجام گرفت. و خب در حمله دوم و سوم تعدادی از اصحاب حضرت به شهادت رسیدن. بعد از حمله عمومی اول که دشمن طرفی نبست در اون حمله، این عمرو بن قرظه کعب انصاری میگه به اصطلاح با تیر و شمشیر و اینها مقابل حضرت مواظب بود که مبادا تیر به سمت حضرت پرتاب بشه، دشمن سوء قصدی داشته باشد، هی دفاع میکرد از ابی عبدالله علیه السلام، ولذا زخم زیادی برداشت. نوعی سپر بود برای وجود مقدس ابی عبدالله علیه السلام. و وقتی که زخم زیادی برداشت به حضرت عرض کرد که آیا به عهد خودم وفا کردم؟ ای کاش ما هم حالا چه در زمان غیبت، چه در زمان انشاءالله حضور، چنین خطابی به امام از سلام علیه بتونیم بکنیم و پاسخ
و مصبت. حتی پرسیدنش خیلی جرأت میخواد.
بله، یعنی به هر حال ما عهدی داریم، هر صبح اون عهد رو تکرار میکنیم خطاب حضرت حجت سلام الله علیه، و باید تلاش بکنیم که با اون عهد وفا بکنیم. میگه وقتی که سوال کرد حضرت فرمود که آری وفا کردی و تو پیش از من در بهشت خواهی بود، سلام من رو به رسول خدا صلی الله علیه و آله برسون و خبر بده که من هم به دنبال شما میآیم. انا بكم لاحقون. خب این لحظات آخر این عمرو بن قرظه بود و این به شهادت رسید، در واقع نوعی سپر بلای ابی عبدالله علیه السلام شد. و با این وضعیت عجیب از عبرت‌های تاریخ که این کم اتفاق نیفتاده که دو برادر، یک برادر در جبهه حق، اون یکی در جبهه باطل، یکیش همینجاست. این یه برادری داشت به نام علی ابن قرظه، این عمرو ابن قرظه برادری داره، علی ابن قرظه در سپاه مقابله، سپاه ابن سعد. این که به شهادت میرسه اون برادری خلاصه به نحو غضبناک میشه و از دل سپاه عمر سعد آمد بیرون و نعوذ بالله رو کرد به ابا عبدالله که ای حسین، ای دروغگو، فرزند دروغگو، این تبلیغات سوء معاویه علیه اللعنه چه کرده با مرحال اذهان مردم که به ابا عبدالله این چنین خطاب میکنه، او رو فرزند امیرالمؤمنین میدانه با این تعبیر. گفت تو برادرم رو گمراه کردی، فریفتی، به کشتنش دادی. حضرت همون خدا برادر تو گمراه نکرد بلکه هدایت کرد و تو رو گمراه کرد. او در جواب گفت که خدا من رو بکشه اگر توی حسین رو نکشم یا در جنگی در برابر تو کشته نشم، و حمله کرد به سمت حضرت. اما نافع ابن هلال که حالا عرض خواهیم کرد شخصیت شجاع از اصحاب حضرت،
شخصیت نافعی بوده
بله، مقابل او آمد و با نیزه ای دفع ضربت او کرد و او نقش بر زمین شد و نزدیک بود نافع او رو به درک واصل کنه که یارانش اومدن و او رو نجات دادن. یک صحنه است و از همون لحظات اول صبح در واقع جزو شهدای اولی و اولین شهید هست، چون در اینکه اولین شهید کی هست یک اختلافی در میان متون هم دیده میشه. این یک مورد بود که خب عبرتش از این جهت که واقعا دیده میشه که دو برادر، اما یکی در این جبهه دیگری در اون جبهه، و سرنوشت این چنین. شخصیت دیگر مسلم ابن اوسجه است. مسلم ابن اوسجه خب جزو اون اصحاب مسن ابی عبدالله علیه السلام و با وفا با سابقه جزء عباد از اصحاب ابی عبدالله،
از حبیبان بوده.
بله بله، عرض کنم این نکته رو بد نیست، شاید در برنامه های قبل هم در شبکه اشاره کردیم به این نکته که وقتی که عبیدالله ابن زیاد ملعون میخواست مکان مسلم رو کشف بکنه در کوفه که کجا پنهان شده، یک جاسوس فرستاد، معقل جاسوس عبیدالله بود، گفت برو این پول رو دست بگیر در مسجد کوفه به اسم این که میخوایی به مسلم کمک بکنی ببینی کجاست. این معقل اومد در مسجد کوفه، مردم نماز جماعت رو خوندن و یکی یکی از مسجد رفتن بیرون، دید که یه نفر هست، یه پیرمرد، یه هی داره نماز میخونه، مردم رفتن اون مشغول نمازه. با خودش گفت انها اولاء الشیعه یکثرون الصلاه، این شیعه ها، این پیدا شیعه است، این شیعه ها کارشون است که نماز زیاد میخونن. نکته ایه نشون میده که شیعیان از میکنم که این چنین سرفراز بودن که به نماز اهتمام داشتن، برای ما درسه، برای ائمه شیعیان این چنین تربیت کرده بودن. و خب متاسفانه میاد پیش مسلم ابن اوسجه و میگه من جز به دوستان مسلم هستم و فلان، و پولو نشون میده و از طریق مسلم ابن اوسجه راه پیدا میکند به منزل هانی که مسلم در اونجا پنهان بود. و برای ادامه ماجرا منظور این که مسلم کثیر الصلاة بود، عابد بود، و در حمله عمومی دوم که عمرو بن حجاج از جانب شریعه حمله کرد و تعدادی از یاران ابی عبدالله شهید شدن، مسلم ابن اوسجه اونجا دیدن وقتی گرد و غبار صحنه خوابید، دیدن که مسلم ابن اوسجه به زمین افتاده و در حال جان دادن هست. اونجا ابی عبدالله علیه السلام که حالا بعضی مسلم ابن اوسجه را اولین شهید دانستن، ابی عبدالله سلام الله علیه تشفا بردن و این آیه شریف من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر ما بدل تبدیل. در واقع من قضا نحبه رو تطبیق کرد حضرت بر مسلم ابن اوسجه که پیشگام شد در بحث شهادت. این آیه رو حضرت اونجا قرائت کردن. حبیب ابن مظاهر هم اونجا حضور پیدا کرد بر بالین مسلم، اونجا دارد که سخنانی رد و بدل شد بین اینها و بشارت بهش رو حبیب داد به مسلم. مسلم ابن اوسجه اشاره کرد به ابا عبدالله علیه السلام و سفارش کرد به حبیب که همراه این شخص بود، همراه ابا عبدالله سلام علیه باش و مباد او رو تنها بگذاری. و عرض کنم که در همین لحظه بود که بعدها مسلم ابن اوسجه بر اثر زخمها به شهادت رسید و دشمن داشت شادی میکرد از شهادت مسلم ابن اوسجه. عجیب این شبس ابن ربعی خبیث، خب آدم ملبنیست، حالا دیگه الان فرصت نیست پیشینه و پسینه شبس را عرض بکنه، معروفه آدم رنگارنگی بوده در کربلا، با این که جزو دعوت کنندگان ابی عبدالله بود اما جزو سپاه مقابل قرار داشت، اما در مواقفی حرفای درستی زده همین شبس، از جمله در اینجا اینا داشتن شادی میکنن، گفت برای چی شادی میکنید؟ برای کشته شدن کسی مثل مسلم ابن اوسجه که ما در جنگ در منطقه آذربایجان اونجا بودیم قبل از اینکه ما آماده نبرد بشیم، اون 6 نفر از مشرکان خودش کش به تنهایی، به چنین کسی بود، یعنی در کسی بود که سابقه جنگاوری با مشرکان جنگاوری داره، ما الان شما برای مرگ چنین کسی شادی میکنید. نفر سوم قبلا ذکر خیرش رفته، عبدالله ابن عمیر کلبی، اشاره کردم در جزء کسانی که به ابا عبدالله در کربلا ملحق شدن، او در کوفه بود، دید که دارن مردم آماده میشن برای مقابله با ابا عبدالله علیه السلام، رفتن به کربلا، گفت من امید داشتم به جنگ با مشرکان برم اما گمان میکنم جنگ با شما کمتر از جنگ با مشرکان بود، همراه همسرش آمد، همسرش اصرار کرد آمد و اون هم از جمله کسانی است که در اول صبح اولین به اصطلاح حضور در میدان پیدا کرد و دو تا غلام از طرف مقابل رو یسار و سالم رو به درک واصل کرد. و عرض کنم که بعد از حمله عمومی سوم که نزدیک ظهر اتفاق افتاد، این رفت به میدان و در اون حمله عمومی دو نفر دیگر رو به درک واصل کرد و بعدش هم به شهادت رسید. دارد که همسرش ام وهب آمد به بالین اون و گرد و غبار از چهرش پاک میکرد و گفت بهشت گوارای تو باد، که در اونجا دارد که
شمع همون وهبه،
بله. وهب وهب، بله، در واقع این ام وهب
همسرش،
همسرش، بله، فرزندش به نام وهب بوده. و اینجا نوع خلط صورت گرفته، این رو گاهی اون جوان نصرانی تصور کردن که با مادرش اومده، نه، اون قضیه دیگری دارد که مرحوم شیخ صدوق او رو نقل میکنه، یک جوان نصرانی به دست ابا عبدالله سلام الله علیه هر شد که مسلمان شد و همراه مادرش آمد به کربلا و اون هم به شهادت رسید و مادرش هم عمودی برداشت آمد به میدان که ابا عبدالله سلام الله علیه مانع شد. بعضی اینها رو یکی دانستن اما به نظر میسه که اینها جداست. در این حال این کنیه ام وهب برای همسر این بوده، نه با مادرش نبوده، با همسرش بوده، عبدالله ابن عمیر کلبی و اینجا دارد که اینقدر ناجوان مرد بودن. خب در عرب اصلا رسم نبوده که به مساف زنها برن زنها رو بکشن، ننگ بوده چنین چیزی، اما این همه زیر پا گذاشته شد در کربلا. و شمر به رستم نامی، این رستم رو گاهی غلام او گفتن، گاهی میگه جوانی به نام رستم با او گفت که ارز کنم که برو با عمودی بر فرق این زن بکوب. چرا اینقدر تو حول و ملا بودن که نگذرن؟ به نظر میرسه که میترسیدن احساسات غلبه بکنند و این زن آمده و بر بالین این شوهر در سپاه مقابل تأثیر بکنه، لذا بلافاصله این فرد شقی آمد با عمودی بر سر این زن، زن را هم به شهادت رسوند که تنها زن شهید در کربلا همین همسر عبدالله بن عمیر کلبی است. و شهید دیگر از یاران هست حبیب هست، حبیب ابن مظاهر اسدی. همینجا خوب این رو عرض بکنم که ما وقتی به زیارت ابی عبدالله سلام الله علیه میریم، برای حبیب یک ذریح جدایی میبینیم، جدایی از ذریح و قبور شهدا که همه یک جا دفن شدن نزدیک قبر مطهر ابی عبدالله علیه السلام. حبیب جدا در تاریخ دلیل خاصی من ندیدم یا این نکته خاصی، اما به نظر اونچه که حد زده میشه این است که چون بنی اسد آمدن و دفن کردن،
بزرگ قبیله شون بود، یه جوری ویژه دفنش کردن،
ویژه دفن کردن او رو در ذریح جدایی. و شخصیت بزرگی است و هم مسن هست و هم خوش سابقه از اصحاب عبدالله، و تلاشش هم قبلا عرض کردیم که رفت از قبیله بنی اسد 70 نفر رو همراه کرد که موفق نشد اونها رو برسونه. و ابی عبدالله علیه السلام هنگام شهادت حبیب ابن مظاهر اسدی، هنگام ظهر قبل از نماز، یعنی وقتی که ابو ثمامه ساعدی مسئله نماز رو یادآور شد، قبل از اینکه فضا فراهم بشه از میکنم که برای نماز، چون قبلش حمله عمومی سوم صورت گرفته و پیامدهای اون حمله بود، حبیب در این لحظات بود که حسین ابن تمیم اون فرد شقی حمله ور شد به حبیب. در میدان حبیب با شمشیر ضربه به صورت اسب این حسین زد و اون حسین ابن با صاد هست این حسین بر زمین افتاد و یارانش او رو نجات دادن. حبیب حمله کرد مجددن، رجز میخوند. رجز او جالب هست، خود این رجز ها مفاهیم و معانی بلندی دارد، حکایت از پیام هایی دارد که اصحاب ابی عبدالله بیان میکنه. انا حبیبون و ابی مظاهر فارس هیجا و حرب تسعر، من حبیب هستم، پدرم مظاهر بوده، من شجاع عرصه های نبرد هستم، هنگام که جنگ داغ میشه و شدت میگیره. انتم اعد عدتا و اکثر، شما گرچه تعدادتون بیشتر، ساز و برگ نظامتون بیشتره، و نحن اوفا منکم و اصبر، اما ما از شما وفادارتر و صابرتر هستیم. و نحن اعلا حجتا و اظهر، حجت ما برتر از شماست، ما در رکاب مثل حسینی داریم می جنگیم. حقا و اظهر، حقا و اتقا منکم و اعذر، ما حق، حق ما آشکارتر هست، از شما با تقواتر هستیم و عذر ما در پیشگاه الهی پذیرفته است. تعدادی که حبیب از اونها به درک واصل کردن در متون متقدم 62 نفر ذکر کردن، خود این نشونگر باز شجاعت جناب حبیب هست. و بد داره که شخص به نام بدیل ابن سریم ضربتی به سر او زد، به زمین افتاد، و کس دیگری از بنی تمیم با نیزه به او حمله کرد، حسین ابن تمیم با شمشیر حمله کرد، چند جانب به او حمله کردند و اون مرد تمیمی سر حبیب رو جدا کرد. عجیبه که اینها اومدن با هم رقابت کردن سر این که افتخار شهادت به شهادت رساندن حبیب رو من داشتم، سر این نظام میکردن. این حسین
قطعاً یک قهرمانی بوده که اونو افتخار میکردن، وگرنه کشتن یک پیرمرد.
بله. و این حسین ابن تمیم گفت که من شریکم در قتل او، سرشو بده من یه جولانی در میدان بدم، بعد بدم به تو بر پیش ابن زیاد. اینقدر خوار و ذلیل بودن اینها، و همینطور شد، سر رو گرفت و جول به گردن اسبش آویخت و جولانی در میدان داد و سر رو پس داد. و تعبیر اینجا دارد وقتی حبیب ابن مظاهر به شهادت رسید، حسین در هم شکسته شد. یکی از جاهایی که غیر از اون صحنه از عباس سلام الله علیه میگه ابا عبدالله سلام الله علیه در هم شکسته شد و این جمله رو فرمود: خودم حساب خودم و یارانم رو به خدا وامیگذارم. پیداست که به حبیب علاقه داشت ابی عبدالله علیه السلام. جالبه که میگن این سر رو این فرد شقی که از بنی تمیم بود از میکنم که گرفت و آورد به کوفه و بر گردن اسبش آویخته بود، داشت میرفت به سمت دارالاماره که به ابن زیاد نشون بده و جایزه اون به اصطلاح مبلغ قلیل دنیایی رو بگیره. بر این جهت فرزند حبیب به نام قاسم، یک جوان تازه بالغ شده ای بود، این رو دید، سر مطهر پدرش رو این داره هم میکنه به سمت دارالاماره، تعقیب کرد، این میرفت داخل، دنبالش میرفت، میمد بیرون، آخه این متوجه شد، گفت که چرا تعقیب؟ گفت نه کاری ندارم. گفت که چرا تو دنبال من هستی؟ گفت من فرزند این صاحب سر هستم، سر رو به من بده من دفن کنم. گفت نه نمیشه، ابن زیاد مانع اجازه دفن اینها رو نداده. و عرض کنم که خب سرها رو بردن، سرها شهدا رو بردن برای شام امثال اینها، اما این قاسم ابن حبیب دنبال این قاتل بود، هم همواره او رو تعقیب میکرد تا رسید به زمان قیام مختار و جریان مصعب و بعدن این فرد شقی از بنی تمیم شد جزء سپاهیان مصعب ابن زبیر. و در زمان مصعب که مصعب به هر حال بر مختار غالب شد و بعدش هم با عبدالملک درگیر بود، در منطقه‌ای به نام باجمیرا نزدیک تکریت اونجا دارد که عجیبه، این پسر هم تو تعقیب می‌کرده قاتل پدرش رو در سپاه مصعب در اون منطقه در خیمه‌ای در نیمروز خوابیده می‌یابد و در اون خیمه او رو به درک واسه
می‌کنه.
یعنی این کینه و انتقام از این فرد شقی بالاخره توسط فرزند حبیب گرفته میشه. یه مورد، یکی دو مورد دیگه هم باز باید عرض بکنم. آبس هست، آبس ابن ابی شبیب شاکر که از نمونه های مثال زدنی حادثه کربلاست. دو نفر بودن، هر دو از یمن آمدن، از همدان، قبیله همدان، قبیله شیعه پروری بوده و شیعه بودن. اون جمله معروف امیرالمؤمنین هست، ان کنت بابا لباب جنتن فقلت لهمدان ادخلوا بسلام، اگر من علی دربان بهش باشم که هست امیرالمؤمنین، به قبیله همدان میگم با سلامت داخل بهش بشین. قبیله هر شبت که شیعه بودن و هندو از اون قبیله شوذب نامی، شوذب ابن عبدالله میگه به نحوی همپیمان بوده، حلیف، میهمان، حلیف در اومده بود، در اون قبیله ساکن شده بود، از قبیله بنو شاکر که شاخه از بنو همدان بوده نبوده، اما اومده بوده حلیف اون قبیله، همپیمان و اونها شده بود. هر دو اومدن به کربلا و این آبس به شوذب چون دوستش داشت، دوستش بود، گفت که برو از ابا عبدالله سلام الله علیه اذن بگیر و قسم به خدا اگر من از تو نزدیکتر، محبوبتر از تو کسی داشتم او رو میفرستادم. چرا؟ که بره مقابل دیدگان من بجنگه، شهید بشه و من به اجر تحمل و صبر بر کشته شدن و شهادت یک محبوبم برسم. این چنین نگاهی بوده. حالا این نکته که عرض کردم عزیزان بیننده خاطر شریفتون باشه، تو بحث مربوط به حضرت عباس سلام الله علیه چنین نکته باز مجال هست، حضرت عباس و برادرانش و به حساب خدا بگذارم شهادت تو رو. و او رفت شوذب اذن گرفت و رفت به میدان و شهید شد. نوبت به آبس رسید، آبس خودش اومد اذن گرفت از ابی عبدالله علیه السلام در حالی که در اون حمله های قبلی زخمی بر پیشانی داشت. رجز خوند و گفت آیا مرد میدانی هست بیاد مقابلم؟ فرد شجاعی بود، مشهور به شجاعت بود، لذا ربیع ابن تمیم نامی از سپاه مقابل گفت که تنهایی به جنگ این نرید، این شیر شیران هست و حریف اون نمیشید. لذا عمر سعد ملعون دستور داد سنگ باران کردن آبس رو، از هر طرف سنگ زدن و جالبه وقتی سنگ زدن این کلاه خود از سر برداشت، زره رو از تن کند. میگن گاهان آمد که من اوریان شوم، جسم بگذارم، سراسر جان شوم. با این شکل به اون میدان و
بگو به هر چه که تیر است آب ساماده است، حضور مجلس انس است.
و میگن که انقدر شجاع بود که رو میکرد به یک سمت 200 نفر از مقابلش فرار میکردن و منتها دیگه نهایتا از هر طرف او رو محاصره کردند و آبس رو به شهادت رسوندن. و جالب اینه مثل قصه به سال حبیب دعوا بود بر سر این که سر او رو کدوم یک بردارن و افتخار این که او رو کشتن، که عمر سعد گفت که دعوا نکنید، همه تون سهم بودید در قتل او. و یکی دو نفر دیگه باز فرصت عرض بکنم، نافع ابن هلال که اسم شریفش برده شد که تیرانداز خیلی ماهری بوده، نامش رو روی تیرها می نوشته، تیرهای مسوم، مسوم یعنی نشاندار، اسم خودش رو می نوشته روی تیرها. و رجزش این بود انل جملی انا علا دین علی. جالبه در کربلا بعضی می گفتن انا علا دین عثمان از سپاه مقابل، از این طرف می گفتن انا علا دین علی. یا میگه با تیرها رو زد، تیرش تمام شد، با شمشیر شروع کرد به جنگیدن، گفت انا الغلام الیمنی الجملی دینی علا دین حسین و علی، ان اقتل اليوم فهادا عملی، من دینم دین علی و حسین است، اگر امروز کشته شوم این آرزوی منه، و ذاک رأیی و علاقی عملی، علاقی یعنی ملاقات میکنم، این رأی من هست، دین من هست و من با عمل خودم مواجه خواهم شد. افرادی رو مجروح کرد، 12 نفر از اونها رو کشت و از هر طرف بهش حمله کردن، ضربتی زدن، بازوش شکست و اسیرش کردن، بردندش نزد ابن سعد، شمر و یارانش او رو اسیر کردن، بردن پیش عمر سعد. عمر سعد گفت که وای بر تو، این چه کاری با خودت کردی؟ اینها گفت که خدا از نیت من آگاهه، من 12 نفر از شما رو کشتم غیر از مجروحین و خودم رو بر این کار ملامت نمی کنم، اگر بازو و ساعدی داشتم شما نمیتونستید من رو اسیر بکنید. شمر به ابن سعد گفت که او رو بکش، ابن سعد گفت تو او رو اسیر کردی، خودت او رو بکش. و عرض میکنم که وقتی که شمر میخواست شمشیر بزنه و او رو به شهادت برساند، گفت که خدا رو سپاس که مرگ ما رو به دست شرورترین آفریدگانش قرار داد و به دست شمر به شهادت رسید. و آخرین فرد هم جون هست، غلام ابیذر که جریانش معروفه، غلام آزاد شده ابوذر بود در رکاب ابی عبدالله علیه السلام در کربلا حاضر شد، غلام سیاه چهره ای بود عرض کنم که، و اونم کسی است که مقابل حضرت می جنگید، سپر بود در باب.
این همونه که بوی خوش رو از امام می گیره.
بله بله. و تو اشعارش هم داره کیفه تر الفجار و ضرب الاسودی، فجار چگونه می بینن ضربه غلام سیاه رو، به سیف سلطن عن بنی محمدی در از فرزندان پیامبر دفاع میکنه، اذب عنهم باللسان والیدی، با زبان و دست از آل محمد دفاع میکنم، ارجو به الجنه یوم الموردی، امید بهش دارم. حضرت بهش فرمود که ما بهت اجازه میدیم، تو برای عافیت همراه ما آمدی، الان در گرفتاری خودتو مبتلا به ما نساز. او در جواب گفت که من در زمان خوشی نانخور شما بودم، در سختی چطور شما رو رها بکنم؟ گرچه بوی من بده، نژادم پسته، رنگم سیاهه، اما بر من منت بگذار و من رو به آسایش جاودان بهش برسن تا بدنم خوشبو بشه، نژادم شریف بشه، روی من سفید بشه و من از شما جدا نمیشم تا زمانی که خون سیاه من با خون مبارک شما در بیامیزد. و رفت و جنگید و به شهادت رسید. و
یا امیرالمومنین. ممنونم جناب استاد. بریم یک سینه‌زنی اول فضلی ببینیم، دلهاتون رو روانه کنید به سمت حرم باصفای آقا قمر بنی هاشم و ذکر بگید.
برادرت تنها تر شد، رفتی مجیب عالم مستر شد، رفتی برادرت تنها تر شد، رفتی مجید عالم، رفتی برادرت تنها، رفتی مجید عالم مستر شد، یه بار رفتی برادر تنها تر شد، رفتی مجیب عالم
مخلصان تا که علم افتاد خواهر من زینب بین حرم افتاد در دل مخلصان تا که علم افتاد خواهر من زینب بین حرم افتاد زجر شنیدن هل هل ها را آتش خنده هر مله ها را خواهر من دیده زجر شنیدن هل هل ها را آتش خنده هر مله ها را خواهر من دیده به که من گویم دردم به تو باید برگردم به که گویم من دردم بی تو باید برگردم رفتی برادرت تنها تر شد رفتی مجیب عالم مستر شد در دل نخلستان تا که علم افتاد خواهر من زینب بین حرم آی در دل علمدار 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 آی علمدار 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 خوشک خونین دستت کو این نخل خوشک خونین دستت کو این ماه ام البنین دستت کو تو تک و تنها در دل این دشتم در پی دست تو روی زمین.
آقا بدون مقدمه بریم سراغ سالهای بعدی. به جز فرزندان حضرت ام البنین فرزند دیگری هم از امیرالمومنین به شهادت رسید در کربلا.
بله عرض میکنم که فرزندان جناب ام البنین خب چهار پسر بود، لذا به ام البنین معروف بود و غیر از اینها هم با دو فرزند دیگر ذکر کردن از اولاد امیرالمؤمنین سلام الله علیه که جزء شهدای کربلا هستند. فرزندان ام البنین خود یکیش عباس ابن علی سلام الله علیه که با حال توصیفی که عرض خواهم کرد، یکیش فرزندی به نام عبدالله هست عبدالله، دیگری عثمان، دیگری جعفر. عبدالله و عثمان و جعفر و عباس سلام الله علیه این چهار فرزند که حالا درباره عبدالله گفتن که سنش حدود 25 سال بوده و فرزندی هم از اون باقی نماند و ابو محمد اکبر هم معروف بوده. عثمان که علت عثمان نامیدن او هم جالبه که امیرالمؤمنین سلام الله علیه دوستی از صحابه پیامبر بود، عثمان ابن مضعون یکی از اصحاب خوب پیامبر بود، از مهاجرین بود، در سال دوم هجری بعد از جنگ بدر از دنیا رفت، فرد عابد و مقدسی بود و خود رسول خدا صلی الله علیه و آله خودشون در تشییع او شرکت کردند. در بقی حدود قبر شلوم مشخص نزدیک قبر ابراهیم فرزند پیامبره و امیرالمؤمنین خیلی دوستش داشت، دوست بود به حضرت. لذا وقتی که این فرزند ام البنین متولد شد فرمود سمیته باسم اخی عثمان ابن مظعون، به یاد برادرم عثمان ابن مظعون این رو نامش عثمان میگذارم. چون گاهی سوال میکنن چطور شد بعضی از فرزندان امیرالمؤمنین یا اهل بیت هم نام خلفای سگانه اولیه هستن. اولا اسم مشهور معروف بوده، متداول بوده، اما بعضی سبب خاص داشته. این از این جهت عثمان فرزند دوم که این 21 ساله بود که با تیر خولی هم به شهادت رسید و بالاخره جعفر که آخرین برادر و کوچکترین برادر تنی حضرت عباس سلام الله علیه که 19 ساله بود و کنیش هم ابو عبدالله. اینا چهار فرزند امیرالمؤمنین سلام الله علیه هستن که عرض بکنم که به شهادت رسیدن. غیر از اینها دو نفر دیگر رو ذکر کردن، یک هست نام محمد اصغر، کنیش ابو بکر گفتن، ابو بکر ابن علی بود. قبلا عرض کردم خود اینکه این کنیه گاهی از طرف مردم گذاشته میشد، گاهی از طرف خانواده مادر گذاشته میشد و اینها. مادرش لیلا نامی بود، همسر امیرالمؤمنین سلام الله علیه، نامش محمد اصغر گفتن یا اینم عبدالله هم باز گفتن و بالاخره محمد ابن علی. این محمد ابن علی باز اینم بعضن هم محمد اصغر اینو دانستن، 22 ساله بود و فرزند همون اسماء بنت امیس. اسماء بنت امیس میدونن همسر جعفر ابن ابی طالب بود و بعد از شهادت جعفر همسر ابو بکر شد، بعد از مرگ ابی بکر همسر امیرالمؤمنین شد و از امیرالمؤمنین این محمد رو به دنیا آورد که به اصطلاح در کربلا شهید شد. پس 6 نفر
با این حساب 6 فرزند.
اما بعضی عمر ابن علی رو از شهدای کربلا دونستن که این درست نیست، عمر اطرف یا عمر ابن علی. اصلا باز نام عمر رو هم دلیل داشت، زمان عمر به دنیا اومد و خود عمر به امیرالمؤمنین گفت که اسمش چی بود داشتی، فهمید اسم انتخاب نکردن فلان، گفت که سمیتو او باسمی، به نام من نامشو بگذارید. دیگه ناچار شدن او رو دیگه و عاقبت به خیرم نشد، جز چیزای خوبی درباره عمر ابن علی نقل نکردن. اون بعد عمر کرد بعد از کربلا سالهایی.
آقا یه سال دیگه، البته تو شبای گذشته به صورت زمینی دلیل شما متوجه شدم، این که خب یه جایی میگن که حضرت ام البنین علیه السلام با شمر نسبتی داشته. این منظور از این نسبت اون هم قبیلگیه که شما راجع بهش صحبت کردید.
بله، هم بانو کلاب در واقع شاخه از قبیله بزرگ حوازن بوده که از قبائل تا حدی نزدیک مکه بوده و اینها هم قبیله بودن و چون از خودم که عقیل ام البنین رو معرفی کرد و پدرش از شجاعان بود و رضا امیرالمؤمنین دنبال یک بانوی بود که می‌خواست خود این بحث اثر ژن رو و ارث رو، ارث صفات معنوی نشون میده که در مکتب اهل بیت هم مورد تأیید، رضا ام البنین رو از اون قبیل معرفی کرد و خب قصهش معروفه، مثل فردایی غروب تاسعا که شمر ملعون اومد و بنو اختنا گفت. بنو اختنا در واقع معناش این نیست که، چون در همین شیطنت هایی که گاهی تو فضای مجازی میشه و اینها میگن که بله شمر در واقع دایی عباس بوده، این چنین نبوده. این رسم قبیله ای بوده که اگر زنی از یک قبیله بود او رو خواهر خودشون به حساب می آوردن و مردان قبیله، چنین تعبیر از روی همون حس قبیله گرایی.
آقا الان هم همینه، مثلا ما خیلی از مغازه ها رو میبینیم، مغازه دایی اکبر عمو فلان، یعنی که آره آره، یعنی دقیقاً الان هم همینطوره و کاملا منطقی به نظر میرسه.
بله، ولی رابطه نسبی به این شکل به هیچ وجه میان شمر و حضرت ام البنین و حضرت عباس سلام الله علیه وجود نداشته.
یه سوالی هست که خب خیلی جوابش هم شاید واضح کامل، یه شبهه ایجاد کرده بودند که حضرت آقا قمر بنی هاشم برادراشون توصیه میکنه شما زودتر برید به میدان شهید بشید تا اون از شما ارث ببره. هیچ جوری نه با عقل نه با منطق نه با، چون همه میدونستند که حتی یک نفر از اون صحنه کارزار زنده بیرون نخواهد رفت.
بله، عرض میکنم که این شبهه رو، حالا چون فرصت تبیینش کافی نیست من فقط اشاره میکنم، اما ارجاع میدم در همین جلد دومه کتاب مقتل جامع سید شهدا علیه السلام که دستم هست، ضمن بیان پرسش های عاشورای 20 چند پرسش، پرسش 20 صفحه 567 همین نکته هست. در برخی طبری مثلا تاریخ طبری نقل میکند که و زعم ان العباس ابن علی قال لاخوته من امه عبد الله و جعفر و عثمان، گمان کرده اند، با این تعبیر نقل قوی هم نیست، گمان کرده اند که عباس به برادرانش، برادران مادری خودش عبد الله و جعفر و عثمان، لاخوته من امه، در واقع برادران پدر و مادری هستند، من امه یعنی به هر حال با دیگر فرزندان امیرالمؤمنین از جهت مادر خوب یکسان نبودند، گفت که یا بنی امی تقدموا حتی عرفکم، ای فرزندان مادرم جلوتر برید، زودتر کشته شوید تا من از شما ارث ببرم، فانه لا ولد لکم ففعلوا و قتلوا، گفت که شما فرزندی ندارید، من از شما ارث ببرم. این خیلی به اصطلاح ایجاد پرسش کرده که چگونه میشه در این وانفسایی که خود حضرت عباس سلام الله علیه میداند که به شهادت خواهد رسید، برادرانش به شهادت میرسن، عرصه عرصه ارث بردن نیست که بخواد این مطلب مطرح بکند. مفهوم این سخن چیه؟ اون بزرگان ما اومدن تحلیل کردن، برخی گفتن تصحیف شده، حتی عرثکم نیست، مثلا حتی عرثیکم هست، عرثیه و رسای شما بگریم، نکته که در شوزب و آبس عرض کردم که میگه شوزب گفت برو من به اجر صبر بر شهادت تو برسم، بعضی گفتن مراد اینه، یا حتی عراکم بوده، عرثکم نبوده، حتی عراکم که من ببینم شما رو که رفتید، یا به تعبیری از باب خیرخواهی مطمئن بشم شما به عهد، به عهدتون وفا میکنید. و در واقع بعضی هم رفتن گفتن نه، حتی عرثکم به صلاح هست، مراد هست، اما این در واقع تعریضی به فقه بنی امیه، چرا؟ چون بر اساس فقه بنی امیه اگر این برادران عرض میکنم که به شهادت میرسیدن، عرض میکنم که خب حضرت عباس اگر زودتر به شهادت میرسید، ارث اینها میرسید به دیگر برادران، محمد حنفی و امثال اینها، به مادر نمیرسید، در حالی که در فقه اهل بیت مادر در طبقه اول قرار داره، میدادن به برادرانش. حضرت عباس میخواد بگه که برای اینکه حق ام البنین محفوظ بماند و ارث اینها برسد به فرزندان ام البنین، نوه‌های او مثل فرزند حضرت عباس و اینها، لذا اینطور یه چه توجیه هم برخی بر این اساس کردن، اما به نظر میرسه که همون بر فرض پذیرش این جمله، مراد همون نکته است که حضرت عباس هم برید تا من ببینم شهادت شما رو و به اون اجر صبر بر شهادت شما برسم.
آقا قمر بن هاشم چند ساله بودن تو کربلا؟
بر اساس باز گزارش های منابع تاریخی و نسب، ولادتشون در 26 هجری است، بنابراین در کربلا 34 ساله طبیعتاً بودن حضرت
و فرزندان ایشون.
قدر متیقن ایشون با لبابه بنت عبیدالله ابن عباس ازدواج کرد، از او فرزندی به نام عبیدالله داره، این قطعی است از جهت تاریخی. کنیزی داشته، از او فرزندی به نام حسن داشته، پس دو فرزند پسر رو معمولا نقل کردن، عبیدالله و حسن، بعضی بیش از این نقل کردن، فضل نامی هم
بله
ذکر کردن، دختر هم ذکر کردن، اما نسل از عباس از طریق هم عبیدالله ادامه پیدا
که آقا شاه سید علی هم که امامزاده این در قم هست، بله، از فرزندان
عبیدالله ابن
عباس
و حسن ابن عبیدالله ابن عباس، او صاحب 5 فرزند شده که اونها جزء رجال و شخصیت های علمی برجسته در زمان ائمه، در عصر امام رضا امثال اینها بودن که به هر حال هم ادیب بودن، هم عالم بودن، بعضیشون قاضی بودن و اینها، به هر حال نسل از عباس نسل مبارکیه. بعد منتشر شدن در نقاط مختلف عالم اسلامی که در قم هم همونطور که اشاره فرمودید شاه سید علی جزو ذریه از عباس سلام الله علیه.
آقا فکر کنم 3-4 دقیقه فرصت داشته باشه، روزه فرات رو برامون بخونید.
خیلی روزه جانگدازیه، یعنی از بخش‌های سخت روزه عاشوراست و سختیش هم از اون نوع واکنش ابا عبدالله سلام الله علیه به شهادت ابوالفضل عباس سلام الله علیه استفاده میشه. من خوب اینجا اون نقل صحیح تری که مرحوم شیخ مفید در ارشاد درباره چگونگی رفتن به میدان و شهادت حضرت عباس سلام الله علیه نقل کرده است رو فقط اشاره بکنم که بر اساس نقل مرحوم شیخ مفید که این ارجح هست، ابا عبدالله و حضرت عباس هر دو رفتن به سمت شرعی فرات برای آب آوردن، و اون نقل دیگری که مشهور شده که حضرت عباس رو امام حسین فرستاد که برو و آب بیار، این نقل متأخره قرن 11 هم در بهار مرحوم مجلسی اینها نقل شده، اما نقل مرحوم شیخ مفید اولاست و هر دو رفتن. حضرت عباس مقابل ابا عبدالله می جنگید، هر طرف اون حضرت می رفت برای اینکه برن به سمت شریعه. رسیدن به شریعه، حضرت ابا عبدالله سلام الله علیه فرکب المسنات باسین، مسنات یعنی اون خاکریزی که وارد شریعه میخواد بشه، حضرت به اون روی اونجا قرار گرفتن که دشمن تیری به گلوی ابا عبدالله سلام الله علیه انداخت و خون جاری شد و حضرت ناچار شد تیر رو کشید بیرون و برگرده به سمت خیمه ها، چون زخمی شده بود دیگه امکان جنگ نبود. حضرت عباس اینجا رفت به سمت شریعه، گرچه محاصره کردند و شجاعت حضرت عباس سلام الله علیه به قدری بود که وارد شریعه شد. از نقل های دیگه برمیاد که تونسته مشک و پر بکنه، در نقل مرحوم مفید تصریح نیست، نفی هم نیست، و نقل های دیگه مثل شرح اخبار و اینها برمیاد، مشک و پر کرد و آمد عازم خیام بود، تمام همتش این هست که این مشک رو به خیمه ها برساند که حکیم ابن طفیل ملعون این کمین کرد، اول دست مبارک راست اون حضرت رو جدا کرد، اون حضرت شمشیر به دست چپ گرفت و باز داره می جنگه که کمین کردن دست چپ رو باز جدا کردن و عمودی بر فرق مطهر ابوالفضل العباس سلام الله علیه زدن که این لحظه دیگه صدای ابوالفضل العباس بلند شد، یا اخا ادرک اخاک، و ابا عبدالله سلام الله علیه و منتظر در واقع میبینه میدانه که این لحظات فرا خواهد رسید و شنید این صحنه را، خودش رو چگونه رسون بر بالین ابوالفضل عباس سلام الله علیه، با چه صحنه ای ابا عبدالله سلام الله علیه مواجه شده که عرض میکنم که خون از فرق مطهر بر چشمان ابوالفضل جاری، لحظات آخر رو ابا عبدالله سلام الله علیه در مکالمه با ابوالفضل العباس گویا فرموده باشد که این خونها را از چشمان من پاک کن که من برای لحظات آخر چهره مبارکت رو ببینم، و اون جمله معروف ابی عبدالله سلام الله علیه الان انکسرت زهری و قلت حینتی، هیچ جا امام حسین نفرموده اینجا دیگه پیداست که دیگه ابو عبدالله سلام الله علیه دیگه واقعا احساس تنهایی میکنه، و صدای گریه ابو عبدالله بلند شده در اینجا، صدای گریه حضرت در دو جا بلند شده، در هنگام شهادت ابی علی اکبر سلام الله علیه که خیلی سخت گذشته، و همینطور هنگام شهادت ابوالفضل العباس سلام الله علیه. من مصیبت معروف ابوالفضل العباس رو میگن قطع دو دسته، عرض میکنم که در شرح الاخبار قاضی نعمان داره که قطع یدیه و رجلیه، خیلی عجیبه، میگه هم دو دستشو قطع کنه هم دو پای ابوالفضل العباس.
کدوم کتاب بود؟
تو شرح الاخبار قاضی نعمان مغربی تمیمی که از منابع قرن چهارم هست، و او عرض کنم که این رو نقل کرده، از منابع قدیمی و کهن هم هست، و خیلی این اوج شقاوت دشمن رو میرسونه، و اینکه ابا عبدالله سلام الله علیه با چه صحنه ای مواجه شده و چگونه این خبر رو به خیمه ها رسونده، اونچه که در نقل های دیگری هست متأخر که آمد و عمود خیمه ابوالفضل رو برداشت و پایین آورد، که در واقع به نحوی داره به اهل بیت این پیام رو میرساند که آماده اسیری بشید، آماده اسیری بشید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
یا امیر المؤمنین، ارثی که فرزندان امیر المؤمنین از او و حضرت صدیقه طاهره بردند غربت و مظلومیت بود. امشب هم نبا با امام زمانمون عزاداری کنیم برای آقازاده‌ای که مادری به نام ام البنین داره و پدری به نام امیرالمؤمنین. اللهم عجل لولیک الفرج یا علی مدد.
الله اجازت دا لند و بند نکه سوا و مسا ولا ابکی ان علاش بدلت دموع دما صبح و مسا گریه می کنی با مصیبتای جد غریبه برا زور دعا می کنم تو روزه های جد غریبه کار مادره جد غریب دیده به راه هاجرک الله امام زمان بقیت الله امام زمان هاجرک الله امام زمان بقیت الله امام زمان.